نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شما که در ایران هستید و بیدارید و شب زنده دارید، به شما سلام می کنیم از هر جایی که همراه شدید با ما در لحظه های نخست شروع جمعه، اولین لحظه های 24 آبان ماه، آخر هفته در ایران. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و تا 45 دقیقه آینده با شما هستم در این برنامه زنده همراه با همکارانم که برای بخش‌های مختلف این برنامه تلاش کردند. با خبرها شروع می‌کنیم این بخش رو با همکارم هانا کاویانی.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از کنگره این کشور خواست تا تحریم‌های تازه علیه ایران تصویب نکند. باراک اوباما که در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید سخن می گفت افزود که موضوع مورد بحث در مذاکرات رفع مقدار اندکی از تحریم هاست و هر گونه توافق موقتی توانایی هسته‌ای تهران برای نظامی شدن را چند ماه به تعویق می اندازد. رئیس جمهوری آمریکا در این کنفرانس خبری همچنین گفته است که در صورتی که ایران نتواند به تعهداتش در قالب این توافق عمل کند، تحریم ها با قدرت اعمال خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود که روز پنجشنبه منتشر کرد گفته است که ایران برنامه هسته‌ای خود را در 3 ماه اخیر توسعه نداده است. خبرگزاری فرانسه در این باره نوشته که تنها 4 سانتریفیوژ جدید در تأسیسات نتنز فعال شدند و هیچ دستگاهی به تأسیسات فوردو اضافه نشده است. در این گزارش همچنین آمده است که ایران فعالیت سانتریفیوژهای نسل دوم را آغاز نکرده و بنابراین گزارش هیچ تجهیزات مهمی به راکتور در حال ساخت در عراق اضافه نشده است. آمریکا نیز پیشتر گفته بود در صورت عدم توسعه برنامه هسته‌ای ایران، واشنگتن آماده است به صورت محدود، هدفدار و قابل برگشت برخی تحریم‌ها را رفع کند. خبرگزاری رویترز به نقل از نخست وزیر اسرائیل گزارش داد که گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره توسعه نیافتن برنامه اتمی ایران او را تحت تاثیر قرار نداده است. بنیامین نتانیاهو در این باره افزوده است که توسعه نیافتن برنامه اتمی ایران به این دلیل است که به گفته او تهران احتیاجی به این کار ندارد و تأسیسات و سانتریفیوژهای کافی دارد که بتواند از آنها برای تکمیل تولید مواد برای استفاده در هسته بمب اتمی بهره جوید. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات‌های اتحادیه اروپا گزارش داد که این اتحادیه به مسدود کردن اموال شرکت‌های ایرانی ادامه خواهد داد. در سال جاری دادگاه عمومی اتحادیه اروپا تصمیم به رفع مسدود شدن اموال این مؤسسات گرفته بود. این دیپلمات‌ها به رویترز گفتند که چنین تصمیمی برای افزایش ندادن تحریم‌ها و افزایش فشار بیشتر بر ایران است. این تصمیم همچنان باید به تایید دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسد. بنابر گزارش رویترز این تصمیم شامل ادامه مسدود شدن اموال از جمله پرشیا اینترنشنال بانک که تلفیق شعب 2 بانک ملت و تجارت در لندن است، بانک توسعه صادرات و بانک رفاه کارگران می شود. و شمار کشته شدگان خشونت‌ها در مراسم عاشورا در نقاط مختلف عراق روز پنجشنبه به 43 نفر رسید. یک بمبگذار انتحاری که لباس پوشیده بود با انفجار جلیقه انفجاریش در میان عزاداران در شهر السعدیه جان دست کم 32 نفر را گرفت. در این انفجار بیش از 70 نفر هم زخمی شدند. 2 انفجار دیگر در حرفیه واقع در جنوب بغداد به مرگ 9 تن از زائران منجر شد. در انفجار دیگری نیز در شمال بغداد 2 سرباز عراقی کشته شدند. به گزارش سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی بیش از 7000 تن در اثر خشونت‌ها در عراق کشته شدند. و هواپیماهای اسرائیلی روز پنجشنبه 2 مکان را در غزه که به گفته ارتش اسرائیل محل اختفای راکت‌های فلسطینی‌ها بود هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل می‌گوید این حمله را در پاسخ به پرتاب موشک و خمپاره از غزه به خاک اسرائیل انجام داده است، اما گزارش خبرگزاری فرانسه هاکیست پس از آنکه چند بولدوزر اسرائیلی با پشتیبانی تانک‌ها حدود 200 متر وارد مزارع در غزه شدند، فلسطینی‌ها اقدام به شلیک خمپاره کردند. جهاد اسلامی فلسطین شلیک خمپاره به سوی نیروهای اسرائیلی را تایید کرده، اما از پرتاب موشک به خاک اسرائیل سخنی نگفته است.
متشکرم از تو هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر بیدار هستید همراه ما بمونید تا براتون بگم از جمله همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند برای 40 دقیقه آینده شما. و وزیر خارجه روسیه میگوید غرب با ایران درباره هیچ سند مشترکی بحث نکرده است.
ایران و آمریکا عجله کردند در تهیه متن توافقنامه‌ای که قرار بوده به عنوان توافقنامه گروه 51 به امضای همه برسه. وزیر خارجه فرانسه هم از این مسئله بسیار ناراحت بوده.
دادستان پرونده انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در آرژانتین خواهان لغو توافقنامه با ایران برای کمیسیون حقیقت‌یاب شد. و فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از سران معترضان به انتخابات از نگرانی‌هایش درباره وضعیت همسرش در حصر خانگی می‌گوید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید در مجله نیمه شب ما همراه با برنامه .com. در خبرها هم شنیدید که سنای آمریکا هشدار کاخ سفید واشنگتن و وزارت خارجه این کشور در مورد اعمال تحریم‌های تازه علیه دولت ایران را رد کرده. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم موضعی مثل سنا گرفته و رئیس این کمیته گفته جمهوری اسلامی هیچ تغییری در برنامه هسته‌ایش نداده و اون رو پیش می‌بره و به همین دلیل اعمال تحریم‌های جدید ضروری به نظر می‌رسه. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه مدیریت وندی شرمن نماینده آمریکا در گفتگوهای ژنو را به شدت به باد انتقاد گرفتند. در مورد همین موضوع از نادر صدیقی می‌شنویم.
یک واکنش به سیاست دولت اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران تشبیه آن به یک رویداد تاریخی در آستانه جنگ دوم جهانی بوده است. سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک در پی توضیحات روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا در کمیته بانکی و امور مالی سنا و تأکید او بر بردباری در قبال گفتگوهای هسته‌ای با ایران، هشمالود در خواست آقای کری را با ماجرای دلجویی نویل چمبرلن از رژیم هیتلر در پیش از جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. ولی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه در کاخ سفید واشنگتن در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر ضمن اطمینان دادن به قانونگذاران به راه حل دیپلماسی تاکید کرد. آقای اوباما گفت اگر ما در پیگیری دیپلماسی جدی هستیم، بنابراین نیازی به تحریم‌های جدید و علاوه بر آنچه در حال حاضر اعمال می‌شود نیست.
They can't come to the table in a serious way and get this issue resolved. The sanctions can be ramped back up.
اگر مقام‌های ایرانی نتوانند به گفته خود عمل کنند، نمی‌توانند به شیوه جدی به پای میز مذاکره بیایند و این مسئله را حل کنند. در این صورت تحریم‌ها می‌توانند تشدید شوند. جان کری رئیس دیپلماسی آمریکا نیز روز پنجشنبه یک بار دیگر در گفتگو با شبکه تلویزیونی MSNBC تأکید کرد که توافق با دولت ایران برای آنها یک عقب نشینی ایمن خواهد بود و این امر را تضمین خواهد کرد که تهران دیگر ظرفیت تولید سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت. آقای کری در کمیته مالی و بانکی سنای آمریکا نیز با اشاره به لزوم صبر و بردباری گفت که اعضای گروه 5 به علاوه 1 در گفتگوها موضع یگانه ای دارند.
ما در گروه 5 به اضافه 1 موضع یگانه ای داریم. دولت فرانسه با انتشار بیانیه‌ای از سیاست ما پشتیبانی کرده، روسیه، چین و ایالات متحده و دیگر اعضا بر سر پیشنهادی که به ایران ارائه شده توافق کرده اند. وقفه در عدم پذیرش به این علت است که پیشنهاد محکمی است و مسلماً درباره آن باید اندیشه کنه. ما تحریم ها را به این دلیل برقرار کردیم که بتوانیم در گفتگوها از موضع قدرت برخوردار باشیم تا گفتگوها ممکن شود و اگر کنگره به اتفاق تحریم ها را افزایش دهد، گفتگوها را با خطر مواجه می کند و می تواند ایمان به راه حل گفتگو را از بین ببرد و در واقع این فرصت را مزمحل کند.
سخنان آقای کری و درخواست او از اعضای ارشد سنا ظاهراً بی ثمر بوده و واکنش ها ناموافق. سناتور کرک گفت دلایل ارائه شده قانع کننده نبودند. باب کارکر یک سناتور جمهوری خواه دیگر سخن مشابهی بیان کرد و گفت درخواست پر احساس وزیر خارجه جزئیات کافی از آنچه واشنگتن و دیگر قدرت‌های غربی در گفتگوها پیشنهاد کرده‌اند ارائه نداد. با این حال جان مک‌کین از دیگر اعضای ارشد سنا لحن ملایم‌تر و آشتی‌پذیری داشت.
I would suggest that most of us are willing to give a pause before further sanctions.
بیشتر اعضای سنا مایلند که پیش از تصویب تحریم‌های جدید اندکی درنگ کنند، ولی باید اشاره کنم که درباره تمامی آنچه که در گفتگوها گذشته بسیار ناخشنودیم، از جمله درباره ادامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران. جمهوری اسلامی ایران در موارد گوناگون خودعه به کار برده و نادیده گرفتن دیدگاه‌های متحدان عرب و اسرائیلی آمریکا در مورد قرارداد با دولت ایران موجب پیامدهای فاجعه باری خواهد بود. از این رو من سپاسگزار فرانسه هستم که قرارداد ژنو 2 را منسوخ کرد.
کمتر از 5 ماه پیش تحریم‌های جدید با اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. در این لایحه بخش‌های معدن و ساختمان در فهرست سیاه قرار گرفتند و دولت آمریکا به هدف توقف کامل صادرات نفت ایران تا سال 2015 میلادی، کمتر از 2 سال دیگر، متعهد می‌شود. روز چهارشنبه همزمان با مجلس سنا کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نیز جلسه داشت. در این جلسه اعضای دموکرات و جمهوری خواه این کمیته نیز در مخالفت با سیاست جاری دولت اوباما سخن گفتند. الیوت انگل، عضو دموکرات ارشد کمیته، با اشاره به ناکامی در گفتگوهای ژنو چنین گفت:
به باور من اکنون زمان آن فرا رسیده که همکارانمان در سنا به لایحه تحریم‌های جدید که من به اتفاق ادرویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، تدوین کرده این و در این مجلس تصویب شده رأی بدهند. ما باید برای دولت ایران کاملا روشن کنیم که اگر درباره توقف برنامه تسلیحات اتمی اقدام اساسی نکند، با تحریم‌های شدیدتری روبرو خواهد شد.
خانم ایلنا راسل تینن، نماینده ایالت فلوریدا و عضو کمیته اصلی و رئیس کمیته فرعی روابط خارجی، با پذیرش حق ایران برای غنی‌سازی به شدت مخالفت ورزید.
We must not accept Iran's false claim to the right of enrichment.
ما نباید ادعای نادرست حکومت ایران در مورد حق غنی‌سازی رو بپذیریم و همینطور نباید در مورد تحریم‌ها سهولتی قائل شویم. در غیر این صورت ایران قادر خواهد بود به سرعت برنامه غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیره بی آنکه هدف اصلیش آسیب ببینه. اگر ما در مورد تحریم‌ها کوتاه بیاییم، اعمال مجدد آنها بسیار دشوار خواهد بود. هیچ قراردادی کمتر از توقف کامل و قابل بازبینی برنامه هسته‌ای و برچیدن تأسیسات آن پذیرفته نخواهد بود.
تصمیم دولت اوباما در ادامه سیاست همیشگی مبنی بر بکارگیری راه‌های دیپلماتیک در حل مسئله هسته‌ای ایران و واکنش‌های قانونگذاران آمریکا به نحوه اعمال این سیاست، باری دیگر دو قوه قدرتمند مجریه و مقننه را در برابر یکدیگر قرار داده است. ولی از گزارش‌های خبرگزاری‌ها چنین برمی‌آید که سنای آمریکا یک بار دیگر به تیم دیپلماسی کشور برای دستیابی به توافقی قابل پذیرش فرصت خواهد داد و تحریم‌های جدید در سنا همچنان متوقف خواهد ماند.
نادر صدیقی گزارش میداد از جمله در مورد این موضوع که سنای آمریکا هشدار کاخ سفید، واشنگتن و وزارت خارجه این کشور در مورد اعمال تحریم‌های تازه علیه دولت ایران رو رد کرده. اما در همین زمینه باز هم بشنویم که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز پنجشنبه درباره آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو گفته اعضای گروه 6 کشور قدرتمند درباره هیچ سند مشترکی بحث نکردند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داده که آقای لاوروف در یک کنفرانس خبری در قاهره سخن می‌گفته و اضافه کرده که پیشنویس پیشنهادی آمریکا موافقت ایران رو جلب کرده بوده، اما به گفته او ناگهان اصلاحاتی انجام شده. حسین قویمی از رادیو فردا با مهران براتی در همین زمینه گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل ایران در برلین، و در مورد نقش وزیر خارجه فرانسه در تغییرات پیشنویس ژنو از او پرسیده.
اون چه که از دیپلمات‌های فرانسوی و آلمانی به ویژه شنیده میشه و سیاستمدارانی که با مذاکره کنندگان در ارتباط هستند، علت اشکالی که پیش آمده این هست که ایران و آمریکا عجله کردند در تهیه متن توافقنامه‌ای که قرار بوده به عنوان توافقنامه گروه 51 به اصطلاح به امضای همه برسه. در اجزا به خصوص فرانسوی‌ها رو پله پله در روال توافقات انجام شده قرار ندادن. وزیر خارجه فرانسه هم از این مسئله بسیار ناراحت بوده و به عنوان نماینده گران ناسیون، نماینده ملت بزرگ، نمیخواسته آشی رو که آمریکا و ایران مشترکاً پختن بخوره. به همین دلیل هم گرچه در اساس با متن اختلاف بزرگی نبود، اونطور که گفته میشه اختلاف‌های مربوط به محتوا چیزی در حدود 20% مشکل بوده. 80% مشکل روال کار بوده که فرانسوی‌ها با اون موافق نبودن. به همین دلیل هم شروع کردن به اصطلاح اون توافق اولیه‌ای که شده بود، به این معنا که منافع مشترک یا خواستهای مشترک دو طرف از اول روشن باشه، گام اولی که ایران باید برداره روشن باشه و گام نهایی. در مرحله اول هم توافق بر این بوده که ایران به غنی‌سازی با درجه پایین ادامه بده، چیزی در حدود 3.5% غنی‌سازی 20% قطع بشه، فعالیت نیروگاه آب سنگین عراق هم متوقف بشه فعلا برای 6 ماه. این نکات اصلی توافق بوده. فرانسوی ها بعد نکات دیگری رو وارد این مسئله می کنن که مربوط به اورانیوم غنی‌سازی 20% میشه که سرنوشت او چی باشه، مسائلی مربوط به فردو و مسائلی که مربوط به پایگاه پارچین میشده.
وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه تأکید کرده که پیشنویس پیشنهادی آمریکا و اصلاحات اعمال شده روی آن بر روی میز باقی هست و گفته که تمام اینها در نشست آینده بحث خواهد شد. آیا احتمال داره که دوباره گروه 5 به علاوه 1 برگردن همون پیشنویس ابتدایی رو که آمریکا پیشنهاد کرده تایید کنند؟
ببینید، همین پیشنویسی که الان شما بهش اشاره میکنید، این با پیشنویسی که قبلا بوده اختلاف چندانی نداره، چون توافق بر سر مراحل اقدامات ایران انجام گرفته شده بوده. الان هم به نظر من هیچ اشکال بزرگی پیدا نخواهد شد. در 8-9 روز آینده که قرار دیدار دیگری باشه توافقات حاصل میشه. در این میان فقط مسئله نگرانی های اسرائیل هست و ایراداتی که جمهوری خواهان آمریکا در سنا و کنگره آمریکا میگیرند. در مجموع فکر نمی کنم الان مانع بزرگی وجود داشته باشه و ایراداتی هم که فرانسه و یا جای دیگه گرفته بشه، این ایرادات از طرف ایران فکر میکنم قابل حل باشه، چون ایران راه دیگری جز توافق نداره. این در مورد آمریکا هم صادق هست.
حسین قویمی از رادیو فردا با مهران براتی گفتگو میکرد، تحلیلگر مسئله ایران در برلین، و از جمله در مورد مواردی شنیدید که وزیر خارجه روسیه اعلام کرده در مورد آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. اگر تو اینجا چیزی رو از دست دادید یا اینکه موفق نشدید صدای ما رو شفاف بشنوید، میتونید از سایت ما خبرها رو دنبال کنید، radiofarda.com، و از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید برنامه‌هایی رو که در سایت منتشر میشه اونجا هم دنبال کنید و نظراتتون رو بنویسید. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. دادستان پرونده انفجار مرکز فرهنگ یهودیان در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، روز پنجشنبه خواهان لغو توافقنامه این کشور با ایران برای تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب شد. به گفته آلبرتو نیسمان، این توافقنامه دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه محسوب میشه و برخلاف قانون اساسی است. در بمبگذاری سال 94 میلادی در مرکز یهودیان آرژانتین یا آمیا 85 نفر کشته شدند و 300 تن زخمی. از رضا جمالی بشنویم.
آلبرتو نیسمن، یکی از بازپرس های پرونده انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، توافق دولت آرژانتین با ایران را بر سر این پرونده مغایر با قانون اساسی خوانده و از یک قاضی آرژانتینی خواسته تا این توافق نامه را به طور رسمی مغایر با قانون اساسی اعلام کند. آلبرتو نیسمن اقدام دولت آرژانتین برای توافق با تهران بر سر روند این پرونده را دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه خوانده است. در ماه فوریه سال 2013 مجلس نمایندگان آرژانتین درخواست دولت این کشور را برای توافق با ایران در مورد تشکیل کمیته حقیقت یا تایید کرد و طبق آن قرار شد تا اعضای این کمیته غیر آرژانتینی و غیر ایرانی باشند و همچنین یک قاضی آرژانتینی نیز برای تحقیق از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی به ایران سفر کند. در بمبگذاری مرکز یهودیان یا آمیا در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، در سال 1994 میلادی 85 نفر کشته و 300 تن دیگر زخمی شدند. مقامات قضایی آرژانتین حزب الله لبنان را به انجام این بمبگذاری و دولت وقت ایران را به هدایت آن متهم می‌کنند. سال 2006 میلادی دادگاهی در آرژانتین خواستار پیگرد قضایی 8 مقام ارشد حکومت ایران شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت، احمد وحیدی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران، علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات و محسن ربانی رایزن فرهنگی وقت ایران در آرژانتین از جمله این افراد هستند. دولت ایران هر گونه دخالت در این انفجار را رد کرده است. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی پاکدامن کاردار سفارت ایران در آرژانتین 30 اردیبهشت ماه سال جاری تصویب موافقتنامه تشکیل کمیسیون حقیقت یاب توسط دولت ایران را تایید کرد و اضافه کرده بود که تصویب این توافقنامه از سوی دولت الزام تایید مجلس شورای اسلامی را نیاز ندارد. با این حال توافقنامه ایران و آرژانتین در اسفند سال 1391 خیلی به راحتی به دست نیامد و با مخالفت شدید گروه‌های یهودی آرژانتین و اسرائیل همراه بود. حتی تیر ماه سال جاری نیز نشریه آمریکایی واشنگتن تایمز در گزارشی نارضایتی برخی از جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در این باره را منتشر کرد. آنها دولت آرژانتین را متهم کردند که مانع تحقیقات درباره نقش ایران در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس شده است. نمایندگان کنگره آمریکا پیشتر نیز آلبرتو نیسمن، بازپرس ویژه پرونده آمیا را دعوت کرده بودند تا درباره نقش ایران در این پرونده شهادت دهد. اما دولت آرژانتین با سفر او به واشنگتن مخالفت کرد و اجازه ملاقات او را با نمایندگان کنگره آمریکا نداد. پیش از این نیز آلبرتو نیسمن با انتشار گزارشی 500 صفحه‌ای مدعی شده بود که حکومت ایران در 3 دهه گذشته در جهت گسترش شبکه‌های تروریستی در آمریکای لاتین تلاش کرده است.
22 دقیقه بامداد در تهران هست. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و ادامه میدیم با 2 گزارش دیگه. یک گزارش ادبی خواهیم داشت و همطور در مورد فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، گزارشی داریم. همسر یکی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ویدیویی از نگرانی‌های خودش درباره وضعیت جسمی و روحی مهدی کروبی گفته. این ویدیو همزمان با 1000مین روز حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد منتشر شده. خانم کروبی در این پیام ویدیویی حصر بی‌حکم همسرش رو غیرقانونی خونده. از همکارم الهه روانشاد بشنویم.
فاطمه کروبی در این پیام کوتاه ویدیویی روی سخن خود را مردم ایران قرار داده و از همسرش میگوید. او شرایط مهدی کروبی را نه حصر و نه حبس خوانده، بلکه آن را بازداشتی 3 ساله میداند.
همچون که ملت بزرگوار مطلع هستم، 3 ساله از حبس و حصر غیرقانونی آقای کروبی نگذرد. حبس و حصر که میگم به معنای این که ایشون نه شرایط حصر داره و نه شرایط حبس داره و ماها هم در انفرادی به سر میبردن. تأسف من از اینه که در یک حکومت اسلامی بازداشت 3 ساله بدون این که تفهیم اتهام بشه یا لااقل ابلاغ احکام قضایی شده باشه.
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در این پیام ویدیویی میگوید که از بازداشت همسرش نگران نیست، بلکه از در مضیقه بودن او از اساسی ترین امکانات در خانه امنی که به سر میبرد نگران است.
اما وقتی 3 سال از هوای آزاد محروم باشم، از امکاناتی که واقعا اولیه هست بسیار محدود در خانه امنی که به سر میبرم، شرایط جسمی ایشون ما نگرانی، شرایط سلامت ایشون در خطر.
خانم کروبی میگوید وضعیت همسرش باید روشن شود. شرایط حبس یا حصر، کدام؟
ولی اینه که ایشون مشخص بشه. بالاخره یا شرط حبس دارن، چارچوب قانون حبس بشه، یا چارچوب شرط حصر دارن که حصر بشه.
فاطمه کروبی در این پیام ویدیویی میگوید در مقابل همه نگرانی های ما، این مهدی کروبی در حصر است که تلاش میکند به خانواده آرامش دهد.
ما را توجیه میکنم با همون سختی که سازیشون، ما را توجیه میکنم به اینکه صبر کنید، تحمل کنید، مسئول نیست.
فاطمه کروبی میگوید که افتخار خانواده این است که مهدی کروبی برای احقاق حقوق شهروندان تلاش میکرده است. فاطمه کروبی در حال این پیام ویدیویی را منتشر کرده که خود در ماه‌های نخست عصر با همسرش همراه بود. پس از نزدیک به 2.5 ماه او در اوایل اردیبهشت ماه سال 90 به دلایل پزشکی از عصر خارج شد، اما همچنان در کنار همسرش در خانه شخصی خود باقی ماند تا آنکه پس از گذشت 5 ماه ماموران همسر او را به آپارتمانی که خانه امن مینامند منتقل کردند که در آن دیگر فاطمه کروبی نتوانست همسرش را همراهی کند. تقیه کروبی فرزند فاطمه و مهدی کروبی در گفتگو با رادیو فردا پنجشنبه 21 بهمن ماه 89 را زمان آغاز حصر پدرش می‌خواند.
آغاز همین حصری که ما امروز سر کار داشتیم در مورد پدر ما روز 21 بهمن پنجشنبه اتفاق. البته در اون مقطع گفتن که این محدودیت موقته.
فاطمه کروبی ماه گذشته نیز نامه‌ای به حسن روحانی نوشت که در آن مسئولیت‌های قانونی او را به عنوان رئیس جمهوری و همچنین رئیس شورای امنیت ملی متذکر شده و از او خواسته بود تا از مقامات جویای مبنای حقوقی رفتارهای صورت گرفته با مهدی کروبی شود.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش ادبی به پایان میرسونیم در بخش خبری و تحلیلی. رمان کلونل نوشته محمود دولت‌آبادی، نویسنده سرشناس ایرانی، برنده جایزه امسال یان میخالسکی در سوئیس شد. ارزش مادی این جایزه 50,000 فرانک سوئیس است و به نویسنده‌هایی داده میشه که در باروری و شکوفایی ادبیات جهان سهمی داشتند. از شهرام میریان بشنویم.
در گرامی داشت یاد و خاطره یان میخالسکی، 9 سال است که از سوی همسر سوئیسی این نویسنده نهاد شالوده ریزی شده که بنیاد میخالسکی نام گرفته. اشاعه ادبیات اعم از داستانی و غیر داستانی در جهان و همچنین حمایت از نویسندگان از هدفهای اصلی این بنیاد است. حمایت‌های مندرج در اساسنامه این بنیاد فرهنگی را می‌توان در چارچوب اعطای کمک‌های مالی و اسکان و پناه دادن به نویسندگان برای خلق آثارشان خلاصه کرد. علاوه بر این یاری‌ها، بنیاد یان میخالسکی 4 سال است که جایزه‌ای هم به ارزش 50,000 فرانک سوئیس به نویسندگانی اعطا می‌کند که در باروری و شکوفایی ادبیات جهان تلاش کردند. 5 اثر ادبی به عنوان نامزد دریافت جایزه امسال 3 ماه پیش انتخاب شده بود که رمان کلونل نوشته محمود دولت‌آبادی یکی از آنها بود. کتابی که برنده جایزه 50,000 فرانکی یان میخالسکی در سال 2013 شده. این کتاب داستان 5 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی بین سالهای 62 و 64 نوشته شده. محمود دولت‌آبادی 5 سال است که آن را برای گرفتن مجوز انتشار راهی وزارت ارشاد کرده، ولی هنوز چنین مجوزی دریافت نکرده. محمود دولت‌آبادی برخلاف اکثر آثارش که از روستا و روستاییان گفته، در داستان کلونل بر سرنوشت تلخ یک خانواده شهری در مراحل پیش و پس از انقلاب دست گذاشته. قهرمان داستان یک سرهنگ بازنشسته ارتش است که در نظام پیشین پادشاهی از شرکت در خواباندن شورش زفار در جنوب خلیج فارس خودداری کرد و به همین خاطر از ارتش اخراج شد. در پی وقوع انقلاب بهمن 57، 5 فرزند این سرهنگ که با گرایش‌های گوناگون سیاسی جملگی موافق این انقلاب بودند، در این کتاب داستان هر یک به نوعی قربانی همین انقلاب می‌شوند. کلونل و یا سرهنگ هم در پایان داستان دیوانه می‌شود و ضمن کشتن همسرش دست به خودکشی می‌زند. محمود دولت‌آبادی به دنبال انتشار کتاب کلونل به زبان آلمانی در 10 نشست کتابخانی در کشورهای آلمانی زبان شرکت جست و از اینکه تاکنون این داستانش به فارسی منتشر نشده ابراز ناخرسندی کرد.
25 سال این کتاب من نگه داشتم و فکر کردم که بعد از 25 سال دیگه بایستی این کتاب اجازه انشاء پیدا بکنه، زیرا کسانی که ممکن است مسئولیتی در این فضا داشته بوده باشن اکنون در وضعیت مغلوب قرار گرفتن، ولی به نظر میرسه که من اشتباه کردم. و یکی از معلمان بزرگ من گفته است که این روزگار بر یک قرار بنمانم.
داستان کلونل هلا بر زبان آلمانی تا کنون به زبانهای انگلیسی و عبری هم ترجمه و منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. شب شما بخیر. شما که بیدار هستید در ایران و همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 30 دقیقه بامداد جمعه در تهران هست و ادامه میدیم این برنامه زنده رو با یک بخش خبری و بعد از اون هم برنامه دات کام رو میشنوید. هانا کاویانی برای خوندن خبرهای تازه اینجا در استودیو هست.
با سلام مجدد. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از کنگره این کشور خواست تا تحریم‌های تازه علیه ایران تصویب نکند. باراک اوباما که در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید سخن می‌گفت افزود که موضوع مورد بحث در مذاکرات رفع مقدار اندکی از تحریم‌هاست و هر گونه توافق موقتی توانایی هسته‌ای تهران برای نظامی شدن را چند ماه به تعویق می‌اندازد. آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود که روز پنجشنبه منتشر کرد گفته است که ایران برنامه هسته‌ای خود را در 3 ماه اخیر توسعه نداده است. در واکنش به این گزارش، نخست وزیر اسرائیل گفته است که از گزارش‌ها درباره عدم توسعه برنامه هسته‌ای ایران تحت تأثیر قرار نگرفته است. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات‌های اتحادیه اروپا گزارش داد که این اتحادیه به مسدود کردن اموال شرکت‌های ایرانی ادامه خواهد داد. در سال جاری دادگاه عمومی اتحادیه اروپا تصمیم به رفع مسدود شدن اموال این مؤسسات گرفته بود. این دیپلمات‌ها به رویترز گفتند که چنین تصمیمی برای افزایش ندادن تحریم‌ها و فشار بیشتر بر ایران است. شمار کشته شدگان خشونت‌ها در مراسم عاشورا در نقاط مختلف عراق در روز پنجشنبه به دست کم 43 نفر رسید. یک بمبگذار انتحاری که لباس پلیس پوشیده بود با انفجار جلیقه انفجاریش در میان عزاداران در شهر سعدیه جان 32 نفر را گرفت. در این انفجار بیش از 70 نفر هم زخمی شدند. هواپیماهای اسرائیلی روز پنجشنبه 2 مکان را در غزه که به گفته ارتش اسرائیل محل اختفای راکت‌های فلسطینی‌ها بود هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل می‌گوید این حمله را در پاسخ به پرتاب موشک و خمپاره از غزه به خاک اسرائیل انجام داده، اما گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی است پس از آنکه چند بولدوزر اسرائیلی با پشتیبانی تانک‌ها حدود 200 متر وارد مزارع غزه شدند، فلسطینی‌ها اقدام به شلیک خمپاره کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه تلفنی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگو کرد. به گفته کاخ کرملین در این گفتگو موضوع تشکیل کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه و روند حذف سلاح‌های شیمیایی سوریه مورد بررسی قرار گرفت. رهبران ارشد مسلمانان در کوسوو روز پنجشنبه خواستار بازگشت جوانان این کشور شدند که در کنار مخالفان مسلح بشار اسد به نبرد ادامه می‌دهند. جامعه اسلامی کوسوو در بیانیه‌ای در این باره که روز چهارشنبه منتشر شد آورده است که نبرد در سوریه با اصول اسلامی در تضاد است و تنها به گفته آنها به طولانی شدن عمر دولت بشار اسد و رنج مردم سوریه کمک می‌کند. مقام‌های کوسوو می‌گویند حدود 150 تن از جوانان آلبانیایی تبار به مخالفان مسلح اسد پیوسته و برخی گزارش‌ها از کشته شدن 12 تن از آنها حکایت دارد. و یکی از اعضای پیشین گروه بیتلز، پل مک‌کارتنی، با نوشتن نامه‌ای به ولادیمیر پوتین خواستار آزادی 28 فعال گرین پیس صلح سبز شده است. پل مک‌کارتنی گفته است که این نامه را ماه پیش به رئیس جمهوری روسیه نوشته و هنوز پاسخی دریافت نکرده است. در هفته‌های گذشته برندگان نوبل صلح از جمله شیرین عبادی نیز در نامه‌ای به ولادیمیر پوتین خواستار آزادی فعالان گروه گرین پیس شده بودند. این 28 نفر سرنشینان یک کشتی گرین پیس بودند که در منطقه پیرامون قطب شمال به حفاری نفتی روسیه اعتراض می‌کردند. آنها ابتدا به اتهام راهزنی دریایی بازداشت شده بودند، هم اکنون با اتهام اوباشگری در زندان به سر می‌برند.
ممنونم از تو هانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب. این معلومه اما همچنان ادامه داره. در هفته ای که گذشت رسانه‌ها سراغ محمود واعظی وزیر ارتباطات رفتند تا در مورد وضعیت وزارتخانه او بپرسند. از اینترنت ملی تا فیلترینگ و شبکه‌های اجتماعی دیدگاه‌های مطرح شده که اینها محور اصلی برنامه این هفته .com هست. بازپخش این برنامه رو بشنوید. با حامد پارسی همراه باشید تا 10 دقیقه آینده. با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و این هفته همچون هفته‌ای گذشته گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته اول مروری می‌کنیم بر تازه‌ترین اظهار نظرهای وزیر ارتباطات ایران در مورد وضعیت اینترنت ملی یا به قول او شبکه ملی اطلاعات، فیلترینگ و شبکه‌های اجتماعی. پس از آن گشتی در دنیای اپلیکیشن‌ها می‌زنیم و از اپلیکیشنی می‌گیم که با تقلید سبک شما استاتوس‌های فیسبوکی براتون بازسازی می‌کنه. نتایج یک بررسی رو هم مرور می‌کنیم که نشون میده استفاده از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری کمک درسی روز به روز در حال گسترش. اما پیش از هر چیز سری به دنیای خبرها می‌زنیم.
یک پال خبر. اپل که امسال دو مدل آیفون 5C و 5S را راهی بازار کرد، در حال طراحی دو مدل جدید از آیفون است با صفحه نمایش‌هایی که انحنا دارند. بر اساس گزارش بلومبرگ، این دو آیفون جدید صفحه نمایش‌های 4.7 اینچی و 5.5 اینچی خواهند داشت و رقیبی برای گلکسی نوت 3 خواهند بود که صفحه نمایشی 5.7 اینچی دارد. انتظار می رود این آیفون های جدید در سال 2014 به بازار عرضه شوند. اما بر اساس تازه ترین گزارش ها از بازار اپلیکیشن ها، اپلیکیشن های بازی بیشترین سهم را در میان اپلیکیشن های دریافتی از آن خود کردند. در گزارش مربوط به دریافت اپلیکیشن ها در ماه سپتامبر امسال، از میان اپلیکیشن های دریافتی برای آیپد ها، بازی ها سهمی 48% دارند. همزمان کاربران آیفون هم در میان اپلیکیشن های دریافتی سهمی 34% را به اپلیکیشن های بازی اختصاص دادند. اما گرایش به اپلیکیشن های بازی تنها مختص کاربران آیفون و آیپد نیست، به طوری که در میان کاربران دستگاه های اندروید هم بیشترین سهم اپلیکیشن های دریافتی به بازی ها اختصاص دارند و در ماه سپتامبر 37% آنها اپلیکیشن های بازی بوده است. خبر دیگر این که شورای عالی اطلاع رسانی ایران طراحی و استانداردسازی فونت فارسی برای تبلت ها و گوشی های هوشمند را در دستور کار قرار داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه خط و زبان فارسی در شورای عالی اطلاع رسانی پیش از این تکمیل، اصلاح و استانداردسازی فونت های فارسی برای صفحات وب و سیستم عامل های ویندوزی را در دستور کار داشت و بر اساس این گزارش فونت های طراحی شده جدید تا کمتر از یک ماه آینده در اختیار کاربران قرار می گیرد.
شنونده برنامه .com هستید.
در هفته که گذشت همزمان با صد روز شدن دولت حسن روحانی، محمود بایزی از جمله چهره‌هایی بود که رسانه‌ها به سراغ او رفتند تا از وضعیت وزارتخانه تحت مدیریتش جویا بشند. وزیر ارتباطات هم در همه حوزه‌های تحت مدیریتش حرفهایی برای گفتن داشت، از اینترنت ملی گرفته که به اعتقاد او مشمول نامگذاری اشتباه شده بود تا فیلترینگ و شبکه‌های اجتماعی. در این قسمت از دات‌کام مروری داریم بر دیدگاه‌های وزیر ارتباطات ایران و مسیری که او برای ادامه کار خودش تصویر می‌کنه. اینترنت ملی.
شبکه ملی ارتباطات که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته،
از ابتدا به اشتباه اینترنت ملی خوانده شد. بر اساس قانون برنامه پنجم، شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سویچ‌ها، مسیریاب‌ها و مراکز داده هاست، به صورتی که درخواست‌های داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شود، از طریق خارج از کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های خصوصی و امن داخلی در آن فراهم باشد.
قطع ارتباط با اینترنت.
شایعاتی هست که شبکه ملی اطلاعات ارتباط مردم را با اینترنت بین الملل قطع می کند. این حرف از اساس غلط است. جدایی شبکه ملی اطلاعات از اینترنت مفهومی فنی است و شبکه ملی اطلاعات با علم بر این که تمام اطلاعات در کشور موجود نیست توسعه یافته. هر زمان کاربران اطلاعات مورد نیازشان را داخل این شبکه نیافتند، به شبکه اینترنت هدایت می شوند تا بتوانند شبکه جهانی را برای هدف خود جستجو کنند. ممکن است تولید محتوای داخلی به مرحله‌ای برسد که کاربران نیازی به عبور از مرزهای مجازی کشور نداشته باشند، اما ارتباطات شبکه ملی با شبکه جهانی اینترنت هیچگاه قطع نخواهد شد، چرا که محتوایی در آن وجود دارد که در صورت قطع دسترسی به آن خود ما متضرر می شویم. در این حال در شبکه ملی اطلاعات فقط کاربران اینترنت مد نظر نیستند و ما تلاش می کنیم با این شبکه یک آموزش الکترونیک هم داشته باشیم. علاوه بر آن با شبکه ملی اطلاعات می توان اینترنت ارزانتری به مردم ارائه کرد.
فیلترینگ.
تعیین مصادیق فیلترینگ بر عهده کمیته خارج از وزارت ارتباطات است و این کمیته مصادیق را مشخص و برای اعمال فیلترینگ به وزارت ارتباطات اعلام می کند. موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی هم در کارگروهی خارج از وزارت ارتباطات در حال بررسی است.
حضور در فیسبوک.
فیسبوک باز نیستم و هیچ وقت صفحه‌ای در آن نداشت و ندارم. صفحه‌ای در فیسبوک با عکس من ایجاد شده که متعلق به من نیست. البته اگر یک شبکه خوب داخلی ایجاد شود، بیمیل نیستم در آن عضو باشم.
اینترنت و فناوری در مناطق محروم.
کسانی که در مناطق محروم زندگی می کنند، نباید فرقی با فردی داشته باشند که در تهران است. باید دسترسی همه مردم را به اینترنت فراهم کنیم. با این حال اینترنت را ما واگذار نمی کنیم و می خواهیم زیرساخت و بستر لازم را آماده کنیم تا بخش خصوصی این کار را انجام دهد.
آنچه شنیدید بخش هایی بود از مصاحبه محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت ایران، در گفتگو با روزنامه شرق.
از دنیای اپلیکیشن ها.
اما شاید یکی از دغدغه‌های هر کاربر فیسبوکی اعلام حضور گاه و بیگاه خودش در این شبکه اجتماعی با ارسال استاتوس‌ها و عکس‌های جدیده. این وسط پدیده‌ای که هر روز بیش از پیش به چشم می‌خوره، کپی کردن استاتوس‌های دیگرانه. اما اگه نمی‌خواید استاتوس‌های دیگران رو کپی پیست کنید و در این حال وسوسه بروز کردن گاه و بیگاه استاتوس در سرتونه، ممکنه اپلیکیشنی به کار شما بیاد که کارش با سولید استاتوس‌های فیسبوکیه. اون هم تنها و تنها بر اساس استاتوس‌هایی که شما پیش از این نوشتین. یه گروه آمریکایی توسعه دهنده نرم‌افزار به تازگی روی اپلیکیشنی کار کرده که با بازبینی استاتوس‌های فیسبوکی پیشین شما، اونها رو با هم ترکیب می‌کنه و از اونها استاتوس‌های تازه‌ای می‌سازه که لحن و زبان شما رو با خودشون دارن. نام این اپلیکیشن What Would I Say یا چه میتوانم بگویمه و البته تیم طراحی این اپلیکیشن میگن به رغم صرف ساعتها وقت و البته مقادیر قابل توجهی قهوه برای طراحی این اپلیکیشن، قصد ندارن که از اون پولی در بیارن و اون را صرف سرگرمی و تفریح طراحی کردن. اپلیکیشن What Would I Say شاید راه حلی باشه برای کاربرانی که به هر شکل و طریق میخوان خودشون رو با تازه کردن استاتوس‌های جدید جلوی چشم دیگر کاربران فیسبوک نگه دارن، اما مسلماً پاسخی به این پرسش فیسبوک در بخش ایجاد استاتوس تازه نیست که از کاربر میپرسه چه در سر داری یا به چه میاندیشی.
شبکه‌های اجتماعی.
در بخش شبکه‌های اجتماعی این هفته هم نتایج یک بررسی رو مرور میکنیم که نشون میده روز به روز به تعداد استادانی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده کمک درسی میکنند اضافه میشه.
این پژوهش که در ماه اکتبر توسط مؤسسه پیرسون لرنینگ سولوشن انجام شده نشون میده که از میون 8000 دانشکده مورد بررسی 41% از استادان دانشگاه از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری کمک درسی استفاده می‌کنند. این در حالیه که این نسبت در سال 2012 میلادی تنها 34% بوده. یکی از استادان دانشگاه فلوریدا در این مورد گفته این حقیقت که در شبکه‌های اجتماعی به سادگی امکان ارتباط با تعداد بیشتری از دانشجویان هست تجربه آموزش رو بسیار ساده تر می‌کنه. استاد دیگه‌ای هم گفته هیچ چیز جایگزین ارتباط چهره به چهره نمیشه، اما وقتی شما با کلاس پرتعدادی روبرو هستید استفاده از شبکه‌های اجتماعی کمک می‌کنه که راه دیگه‌ای رو هم برای شناخت دانشجویان خودتون داشته باشین و همچنین به دانشجویان خجالتی امکان مشارکت بیشتر میده. نتایج این بررسی در روزنامه USA Today منتشر شده.
در پایان برنامه دیگری از sevia.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.